محمد علي لمعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعاء إليك بلاغ النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك خازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك المستحفظ لدينك فصل عليه أفسلم وصليت على هذا من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب روایت هفتمی رو ازش عبور میکنیم، گرچه یه نکات قابل تأملی هست. همین آیات سوره مبارکه مائده رو که خوندیم، این سیاقی که قبل از آیات بود ادامه داره. ادامهش هم ملاحظه بفرمایید، بحثای قابل تأملی است در این آیه شریف انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. غیر از اون سیاق قبلی که ما بهش اشاره کردیم، سیاقی که در آیات قبل است، نسبت به آیات بعدم این سیاق ادامه داره. ملاحظه بفرمایید، الایال از اون روایت استفاده میشه که حزب الله در مقابل حزب شیطان که دو جا ازش کلا یاد شده، یکی اینجاست که در سوره مجادله همون کسانی هستن که مختصاتشون اینه فسوف یعت الله به قوم، که انه یه جریانی ارتداد پیدا میکنن با دیگران میبندن قرارداد رو، و یه عده‌ای هستن که نه فسوفی ات الله به قوم یحبهم و یحبون هزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. قرآن میفهمند یه چنین جریانی در راهه، که انه یه ارتدادی اتفاق میفته و یک جریانی از این جنس در امت حضرت شکل میگیره، و وقت اینها ولایتشون با وجود مقدس امیر المؤمنین و امه و هدات معصومینه، که ولایت معصوم همون ادامه ولایت اللهه، و همین ولایت مواظرت الرسول باش اتفاق میفته و عرض کنم امر حضرت باش استحکام پیدا میکنه، اشتد بهی ازری و اشرک و فی امری، در عرض کنم ولایت امیرالمومنین و ام علیهم السلام همون داستانی که در داستان حضرت عرض کنم نسبت به موسی کلیم در هارون بود اتفاق میفته، و یه حزبی شکل میگیره به نام حزب الله بر محور این اولیاء معصوم. ادامه سیاق آیه هم ناظر به همین بحثه. ملاحظه بفرمایید دیگه، من اون رو ازش عبور میکنم. بله، بین از این روایت حضرت عرض کرده میفهمن. بله، این نکته رو اشاره بکنم، میفهمن این روایت رو، این آیه رو امام علیه السلام بهش تمسک کردن به فرض و طاعه دیگه، چون سوال یه بار دیگه روایت هفتم رو بخونیم. روایت هفتم این بود که از حضرت سوال کرد ان الحسین ابن علا قال ذکرت الابی عبدالله علیه السلام قولا فی الاوصیا که ان طاعتهم مفترضتون. به حضرت میگه عرض کردم که آقا ما معتقدمون اینه که همه اوصیا مفترض و طاعه هستن. حضرت فرمودن نعم. بعد به دو طاعه استشهاد کردن، هم الذین قال الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم و هم الذین قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که انه اون آیه دلالت بر افتراز طاعت هم داره دیگه. نهایت فرمودین صرفا نمیخواد محبت رو بیان کنه، میخواد بفهمد اون اولویتی که خدای متعال داره، اون اولویت از طریق رسول و امام جریان پیدا میکنه، اونا هم اولویت پیدا میکنن. اولویت اگر پیدا کردن پیداست فرض طاعت حاصل میشه دیگه. نه ببین، این روایت رو داریم معنا میکنیم. میدونم، ببین ما این روایت رو میخواییم معنا کنیم، این که مقام افتراز طاعت مقام ملک عظیم است و اینا رو ذیل آیه اول بحث کردیم. در این روایت برای افتراز طاعت به این آیه تمسک شده. این نکته لطف خوبی است بهش اشاره بشه، که انه از این آیه میخواد استفاده بشه که امام علیه السلام مفترض طاعت. چرا؟ چون انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که عرض کردیم از این آیه استفاده میشه. یک ولایت دیگه، ولایت الله از طریق رسول و امام جریان پیدا میکنه. از این چجوری افتراز طاعت استفاده میشه؟ این ظاهرش همونیست که وجود مقدس حضرت رسول گرامی اسلام در خطبه قدیریشون فرمودن الست اولا بکن من انفسکم من کنتم اولا فهازا علیون. این ولایت حق اولویت میاره دیگه، لذا افتراز طاعت هم باش اثبات میشه. علی ای حال این آیه ناظر به یه مقام خاصی است برای وجود مقدس امیرالمومنین و ائمه و ادات معصومین، که اون مقام مواظرت الرسول، مقام مشارکت حضرت با امر، و یه همچین معنای استفاده میشه. این ولایتی است که عرض کنم باش حزب الله درست میشه. حزب الله کسانی هستند که حول این ولایت جمع میشن. محور حزب الله بودن هم همینه پیداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و من یتل چی آیه رو غلط نخونیم، فاولئک حزب الله. آیه این بود: و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. که انه مدار حزب الله همین تولیه دیگه، یک ولایتی جعل شده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و من یتول الله. اگر کسی تولیه به این ولایت پیدا کنه داخل در حزب الله میشه. که انه مدار حزب الله این ولایت و تولیه است. و حالا ما بقیه آیات هم ملاحظه کنید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب، که اونم ادامه این سیاق هست. الان از اون آیه عبور میکنیم. از این آیه هم افتراز طاعت استفاده میشه. امام مفترض الطاعت. چرا؟ چون همون ولایتی که خدای متعال دارد همون ولایت برای امام قرار داده شده. همون ولایت نه که امام خداست، ولایتش به اندازه ولایت الله هست، اینا مقصود نیست. مقصود اینه که طریق جریان همون ولایته. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، مقصود به ولایت اعتباری هم نیست. همون ولایت حقیقیه‌ای که منشأ افتراز طاعته، کسی که اون مقام ولایت رو داره مفترض الطاعت، همون ولایت از طریق امام و رسول جریان پیدا میکنه و همین ولایت محور شکل گیری حزب اللهه. یعنی حزب الهی بر مدار ولایت الله شکل میگیرن. این ولایت است که این حزب می. این نکته مهمی است، حالا بعد تأمل بفرمایید. خب از این بگذریم. چندین روایت دیگه در باب فرض طاعت است که حالا سریع بخونیم بعضیاش رو، چون نکته اضافی ازش من خیلی نمیگم نداره، نکته نمیفهمم. شارحین هم دیدم خیلی نکته اضافی بند بیان نکردن. عرض کنم که این روایت هشتمی و نهمی بابه که تقریبا مضمونش یکیست، و این دوتا روایت رو سند اولی صحیحه ولی سند روایت نهم عرض کنم سند موثق ظاهرن. روایت هشتم این هست: و به هذا الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، که یعنی عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن معمر ابن خلاط که عرض کنم ثقه امامی است، قال سأل رجل فارسی ابو الحسن علیه السلام، حضرت در مسافرتی که به ایران داشتن یکی از اهل فارس از حضرت سوالی کرد، فقال طاعتک مفترضتون، قال نه. ایرانی هم بوده، که انه جزو کسانی نبوده که اهل مدینه و اینها باشه، خیلی با فرهنگ فرض کنید اسلام مثلا اونجوری آشنا باشه. به حضرت عرض کرد طاعتک مفترضه، قال نه. این سوال هم جواب مثل و طاعت علی ابن ابی طالب، فقال نه. حضرت موندن برای که سوالش جوابش که روشنه، ولی سوالش هم لطیفه. ایرانی آمده محضر حضرت از حضرت، این هم که میگه ایرانی پیداست فارس بوده، میخواد همینو بگه. محمد ابن خلاط میخواد بگه با اینکه فارس بود سوال لطیفی کرد، گفت شما مفترض و طاعت. حضرت فهمودن بله. بعدم گفت مثل امیرالمومنین. حضرت فهمودن بله. این سوالش عرض کردم سوال لطیفی خودش. علایال این یک روایت، روایت هم صحیح و سنده که ازش استفاده میشه که امام در مفترض و طاعت بودن با امیرالمومنین هیچ تفاوتی نداره. روایت نهمی هم همینه: و به هذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه بطائنی، که میدونید این جزء رؤسای واقف است دیگه، ولی روایتش پذیرفته میشه، توثیق داره. عن ابي بصير عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الائمه هل يجرون في الامر والطاعه مجرى واحد، قال نعم. این هم همون مضمون قبلی است. عنایت فرمودین ابي بصير میگه به حضرت عرض کردم ائمه در فرمانی که دستشون هست و در این که طاعتشون واجبه، در صاحب الامر بودن، من اینجوری میفهمم، امر جور دیگه هم میشه معنا کرد، آیا در این که امر در اختیارشون است و ولی الامر هستن و در طاعت و اینکه طاعتشون مفترض است مجرای واحدی دارن. حضرت فرمودن نه همینطوره. در این جهت یه حکم هست دیگه، اطاعت هر دو صاحب امرن، همه ائمه صاحب امرن، همه هم با مفترض الطاعة هستن. این دو تا روایت در واقع علاوه بر مضامین قبلی امر اضافه‌ای رو دلالت میکنه و اون که همه ائمه علیهم السلام در مفترض الطاعة بودن مجرای واحدی دارن. هر دو روایت این مضمون رو دلالت میکنه. به امام رضا عرض کرد که طاعت شما واجبه؟ نه. مثل امیرالمومنین فرمودن بله. نه. یک جور فرمانه و یک جور طاعته. البته ممکنه بین ائمه علیهم السلام در یه اموری تفاضلی باشه، کمان که در روایات هست. خیلی وقتا برامون برای ما هم قابل فهم نیست. خودمون هم حق نداریم تو اون امور اظهار نظر مستقلی کنیم که مثلا فلان امام برتری یا نیست. ولی از روایات، از بعضی روایات استفاده میشه که امتیازاتی هست. این هم یه بحث خودش پردامنه است که ائمه علیهم السلام امتیازاتی نسبت به هم دیگه داشتن یا نه. این امتیازات اختصاص به بعض ائمه داره، مثل حضرت امیر سلام الله علیه که در روایات مکرر آمده، یا نه هر امامی امتیازات ویژه‌ای داره. این بحث دیگری است، جاش اینجا نیست. ولی اونی که از این روایات استفاده میشه اینه که ائمه علیهم السلام در مقام افتراز طاعت همشون یکسان هستند، طاعت مفترضه دارن. به تعبیر دیگه اون امر و اون فرمانی که باش ملک عظیم به پا میشه، اون ملک عظیمی که در اختیار امامه، علی‌السبیه در اختیار همه ائمه علیهم السلام هست و همه مفترض الطاعه‌اند. نه، اینجا از این روایت نمیتونیم استظهار کنیم ما. این روایت میگه راجع به مقام افتراز و طاعه ائمه بحث میکنه که ائمه در مقام افتراز و طاعه با هم فرقی دارن. حضرت فرمودن نه، مجراشون مجرای واحدی است. سوال از این بود دیگه که حضرت فرمودن همینطوره، یجرا اونم اجرا واحد. مشابه این یه روایت دیگریست که دوتاش رو تقدیم کنم که این مضمون رو دلالت میکنه و در مجامع دیگر هم آمده غیر کافی. یکی دوتا از روایت بصائر الدرجات بخونه. یه روایتی از بصائر الدرجات عن عبدالرحمن بن کثیر نبی عبدالله علیه السلام قال الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. فرمود اونهایی که مؤمن بودن و ذریهشون هم در ایمان تبعیت از اونها کردن، یعنی مثل اونها مؤمن بودن، الحقنا بهم ذریتهم، اینا رو بهشون ملحق میکنیم. که از بعضی روایات استفاده میشه که اگر یک کسی ذریه‌ای داره که ذریهش هم مؤمنن، ولو درجات اونها به اندازه درجه این مؤمن نباشه، برای از کنم احترام به این مؤمن اونا رو به اون ملحق میکنن در بهش. و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی هم از عمل اینا کسر نمیکنیم. حالا روایتشو ببینید که انهم کانوا من قبل مشفقین، ظاهرش اینه اون کسانی که اهل اشفاق بودن و با همه وجود دلشون بخواسته نسلشون مؤمن باشن و تلاش تو این زمینه میکردن، نسل هم مؤمنن ولی در درجات ایمان تنزل دارن، اینا در قیامت ملحق میشن. حالا ادامه آیاتو ملاحظه بفرمایید. اون نکته مهمی هم هست که اینا انهم کانوا قبل مشفقین، این اشفاقی که اینها داشتن بعید نیست اینجوری معنا بشه. این اشفاق دخالت داره در اینکه ذریتشون بهشون ملحق میشن. مؤمنی که در دنیا تلاش خودشو کرده برای ایمان ذریهش، ذریهش هم مؤمنن، اون مؤمنین به اون ملحق میشن و از عمل او هم چیزی کم نمیشود. حالا این روایت یه معانی بالاتری داره که در از این آیه شریفه که در این روایت بهش اشاره شده. قال الذين امنوا النبي صلى الله عليه واله وسلم و امير المؤمنين. در این آیه الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم به ایمان، مقصود از الذين امنوا وجود مقدس نبی اکرم و امير المؤمنين صلوات الله عليه و آله ما هستند. و ذريه الائمه الاوصياء، ائمه ای که اوصیا اونها هستند، 11 امام دیگه مقصود از ذریه اینجا هستند. الحقنا بهم ذریتهم، یعنی این الحقنا بهم ولم تنقص ذریتهم من الجهت التي جاء بها محمد صلى الله عليه واله وسلم في علیین. اون جهتی که وجود مقدس نبی اکرم مأمور شدن و در باب امیرالمؤمنین بیان کردن، ذریه هیچ نقصی در اون جهت ندارن. بعد توضیح میده و حجتهم واحدتون و طاعتهم واحدتون. این الحاق رو اینجوری معنا کرده، ما ذریه وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین رو به اونا ملحق کردیم. ذریه امیرالمومنین در اون جهتی که نبی اکرم برای امیرالمومنین بیان کردن که النبی اولا بالمومنین من فسهم الستو اولا بکن من انفسکم، من کنتم اولا فهازا علیم اولا. در این جهت با هم برابرن و نقصی ندارن. ولم تنقص ذریتهم من الجهت التي جاء بها محمد صلى الله عليه واله وسلم في علیه. نتیجه چیه؟ و حجتهم واحده و طاعتهم واحده. یک حجته که در همه ائمه وجود داره و یک وجوب طاعته. این یه روایت. و حالا دیگه روایت دیگه هم هست دیگه. روایت سومی از قرب الاسناد، این روایت دیگه از قرب الاسناد بخونم خدمتون. عن البزنتی عن الرضا علیه السلام انه کتب الیه قال ابو جعفر علیه السلام لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ما یجری لأولهم فی الحجت و الطاعت و الحلال و الحرام سواء ولی محمد و امیر المؤمنین علیهم السلام صلی الله علیه و آله و سلم فضلهما. عرض کردم از ده زیر باید یه تفاضلی استفاده میشه در بعضی جهات، ولی در حجت و طاعت و حلال و حرام برابر هستن. یعنی از این استفاده میشه که در این جهت حتی فرقی با نبی اکرم هم نیست، تفاوتی نیست. لا یستکمل عبدون الایمان، استکمال ایمان اینه که این امر فهم بشه. یعنی چی؟ چطور استکمال این هم متوقفه به اینه که انسان بتونه بفهمه که اون حجتی که جاری می شود در ائمه یک حجته، یک فرض و طاعت است. کمال ایمان به اینه که این مقام فهم بشه. چون ملاحظه کردید استکمال ایمان الا به اموری متوقفه. از تعمیرتون حدیث فرمودن حتی یعرفنی کن هم عرفتی و نورانیه. درک اون مقام استکمال ایمانه که انه اگر کسی به اون مقام رسید براش واضح میشه که این مقام امامت، این مقام فرض طاعت یک مقام هست. لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ما یجری لأولهم فی الحجت و طاعت و الحلال و الحرام. حالا این منشأش چیه؟ ان ارواحکم منورکم و تینتکم واحدتونه. منشأش همونیست که حضرت فرمودن که علم ما ائمه از استاد و معلم و کتاب نیست. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. این روح هست که منتقل میشه به ائمه واحدن بعد واحد. کسی به امامت رسید این روح بهش منتقل میشه. بنابراین حقیقت امامت یه چنین امریست. علایال حضرت فرمودن استکمال ایمان عبد به اینه که به نقطه‌ای برسه که اینو درک بکنه که انه یجری لآخرهم یعرف انه یجری لآخرهم ما یجری لأولهم فی الحجت و طاعت و الحلال و الحرام به نحو سوا. نهایت فرمودین اینه پیداستی نقطه در ورای این ظاهر هست. اینطور نیست که حالا مثلا خدای متعال اعتبار فرض و طاعه کرده، اعتبار فرض و طاعه عمل از سویه است. نه، اون امری که منشأ اون فرض طاعت میشه که در آیات قبلی ازش بحث شد، اون در همه معصومین علیهم السلام به نحوه یکسان وجود داره، گرچه فضیلت های ممکنه برای بعض ائمه فرض بشه نسبت به بعض دیگه. خب حالا این دو تا روایت رو ازش به همین عبور میکنیم، ولی عرض کردم یه مقداری گفتگوی بیشتر میخواد که ریشه این تساویه در افتراز طاعت چیه و امتیازات به کجا برمیگرده اگر فضلی هست که با فرض وجودن فضل در مقام افتراز طاعت برابر هستن. این بعد بحث بشه دیگه که ریشه افتراز طاعت که عرض کردم اون امر است و ملک عظیم هست در ائمه علیهم السلام به نحوه یکسان وجود داره. حالا این مثلا ممکنه کسی بگه این برمیگرده به همون ما کنت تدیم کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اون هست که حقیقت اون حقیقت افتراز و طاعه رو داره و همین حقیقت درشون جاری میشه. حالا این بحث دقیقی است که بگذریم از این بحث، ان شاء الله بعدا در جنبندی بعضی از ابواب بعد ازش بحث بکنیم. این یه بحث به اصطلاح مربوط به یه روایت و دو روایت نیست. مجموع ابواب رو که بخونیم در جنبندی بعد ببینیم که چرا بیان شده که ائمه علیهم السلام در این جهت عرض کنم یک حقیقت هستن، یک منزلت و یک مرتبه هست. این یعنی چه؟ این انشاءالله بعد بررسی کنیم. روایت دهمی باب که شاید به یه معنا روایت مهمی است، ناظر به یک منزلتی از عرض کنم نفی غلو هست. این روایتی است که از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیس عرض کنم با یعنی با هذا الاسناد یعنی همین دیگه، یعنی عده از علی ابن از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری عن مروک ابن عبید که مروک ابن عبید عرض کنم امامی ثقه است، عن محمد ابن زید طبری است که از اصحاب امام رضا تو طبقات اصحاب شمرده شده ولی توثیق و تضعیف نداره، باید مهمله دیگه. بله از کردم، یعنی گفت ازش حالا شما اینش مهمل نمیخواد بگذارید اصطلاح دیگه، یعنی راوی است که تضعیف و توثیق نداره. اینجور نیست که اگر روایت ضعیف است از باب اینه که تضعیف شده راویش، نه راوی است که نه تضعیف داره نه توثیق داره. به لحاظ خصوصیاتی که در قبول روایت شرطه شناخته شده نیست، ولی اینکه شخصش جزو اصحاب امام رضا علیه السلام است، چون بعضی اصلا هیچ ذکری ازشون نشده، نه این جزء اصحاب امام رضا علیه السلام ذکر شده در طبقات، ولی توثیق و تضعیف نداره. خب لذا به این معنا مهمله، و الا بنات فرمودین از به لحاظ وساقت مجهوله، نه تضعیف شده ولی چون شخصش شناخته شده است و خصوصیاتش معمول نیست ممکن ازش تعبیر به مهمل بشه. حالا این اصطلاح خیلی مهم نیست. البته این روایت با همین متن در امالی شیخ مفید و امالی شیخ طوسی هم ذکر شده و شبیه این مضمون در مجامع دیگری مثل عیون و اخبار و رضایین هم آمده. حالا روایت این هست که میگه قال کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام به خراسان، من در محضر حضرت بودم، بالا سر امام رضا بودم در سفری که حضرت به خراسان داشتنم. این داستان ولایت عهدی حضرته که مباحث مربوط به امامت و اینا مفصل اونجا گفتگو می شده. بعد و اندهو ادتون من بنی هاشم و فیهم اسحاق ابن موسی ابن عیسی العباسی فقال یا اسحاق بلغنی، حضرت به او گفتن، اینم یه نکته است که به این شخص دارن میگن، ان الناس یقولون انا نزعم و ان الناس عبید لنا، به من رسیده که یه عده‌ای میگن که ما تلقون همه مردم عبد ما هستن. این عبدم دو احتمال درش هست، یه احتمال اینه یعنی باید ما رو پرستش کنن کما اینکه عبد خدا هستن، در مقام پرستش باید ما رو، این یه احتمال، یه احتمال هم در عبدون یعنی برده ما هستن، همه برده ما هستن، ما مالک اونا هستیم، مثل ملکیتی که صاحبان برده ها نسبت به برده ها دارن. حضرت فرمودند که این احتمال بر اساس بعضی از نقلای دیگه تقویت میشه، حالا روایتشو میخونن. هر کدوم از این دو باشه حضرت نفی کردن، فرمودن و لا و قرابتی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قلته قط، چنین سخنی من تا به حال نگفتم که مردم یا برده ما هستن، ما مثل مالکیتی که عرض کنم صاحبان برده ها دارن یه چنین مالکیتی داریم، یا اینکه مردم بعد ما رو پرستش کنن، چنین سخنی من نگفتم. ولا سمعته من آبائی قاله، منم نشینم از پدرانم کی همچین حرفی فرموده باشن. ولا بلغنی انا حد من آبائی قاله، نه خودم شنیدم و به من رسیده. ولی یه نکته هست، پس یه معنای از عبید بودن نفی میشه، یه معنای دیگه اثبات میشه. ولکنی اقول الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد الغائب. نهایت فرمودین فرمان مردم در مقام طاعت عبیدن و هر چه ما میگیم باید اطاعت کنن، همون چیزی که عبد نسبت به مولای خودش داره باید طاعت کنه، مردم نسبت در مقام طاعت باید از ما تبعیت کنن، فرمانو بپذیرن. این معنا هست. پس بداست اونی که نفی میکنن فرمان روایی و صاحب امر بودن نیست. مرحوم از کنم کلینی هم که این روایت رو نقل کردن به خاطر همین جمله شه که از این عبارت مقام افتراز اطاعت فهمیده میشه. ما مفترض اطاعیم، فرمان خدا دست ماست، باید اطاعت کنن، اما این که فرمان الهی در دست ماست معنیش نیست ما مقام الوهیت داریم باید ما رو عبادت بکنن. این معنا رو نفی میکنن که حالا یک طرف غلوه، مادونش هم تقصیره دیگه، بین تقصیر و غلو حد میانش اینه که مقام الوهیت و حضرت نفی میکنن، ولی مقام افتراز و طاعه که در مقابل مقام افتراز و طاعه مردم عبیدن، رابطه مردم با فرمان الهی همینطوره دیگه، چطور در مقابل فرمان الهی عبدند و این رابطه عبد بودن از رابطه‌ای که بین مالک و عبد است خیلی قوی تره. درسته؟ اون رابطه فرمان الهی نسبت به امر ما هم همینطوره. ما مفترض الطاعیم، امر الهی در دست ماست، ادامه همون امره، وصل طاعتنا به طاعته همون امره، و اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر. بنابراین در این مقام رابطشون با ما اینجوری، عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین، یعنی مکلفن ما رو نصرت بکنن در دین. معنای ظاهرترش اینه. حالا معنای دیگه اگر چی؟ بله؟ که چی؟ نه، برده نیستن که ما مالک اونها باشیم، مثل این که عبید خرید و فروش میکنن برده هاشونو. ولی در امر الهی در دست ما، همینطوری که در مقام طاعت نسبت به خدا عبدن، نسبت به ما هم بعد طاعت کنن. چون عبید بودن یکی در مقام این است که بعد مثل بنده بعد حرف و اطاعت بکنه. این شأن الهی در ما هست، یعنی خدا متعالی امرشو به ما داده که اون امر الهی از طریق ما اظهار میشه، ما مفترض و طاعیم. چه قیدی؟ نه بین، یعنی در همین جهت دیگه، بخاطر فهمت در مقام طاعت باید مثل عبد حرف ما رو گوش بدن. چرا؟ چون نسبت به خدای متعال عبیدن دیگه. در مورد خدای متعال دو نوع عرض کنم عبودیت هست، یکی این که واقعا باید او رو بپرستن، دوم این که فرمانش هم مفترضه، مفترض تو از خدای متعال دیگه باید اطاعت بکنن. درسته؟ نسبت به ائمه فهمت مقام افتراض الطاعه به ما منتقل شده، به ما داده شده، ولی مقام الوهیت نه. اولا یعنی چی؟ یعنی باید پرستششون کرد. یعنی مالکن به معنی ملکیتی که بر اما و عبید هست. اینا حضرت نفی میکنن. بله، حالا اینات بکنید، مقام الوهیت غلوه، ولی اون مقام غلو نیست. اگر کسی گفت امام مالک است، مثل این که عرض کنم ارباب مالک رعیتشون هستن، مالک بنده هاشون بود، عبیدشون بودن تو مناسبات خودش، این قلوبه در مقام امام نیست، این شأنی نیست برای امام که حالا بگیم قلوبه، ولی نفیش کردن. فهم رابطه مردم با ما اینجوری نیست. چرا؟ نه چرا؟ من عبید از کجا آوردید که فقط مال مقام؟ میدونم شما اینو به چه دلیل میگید. البته عرض کردم در قسمت اول دو احتمال است. یه احتمال اینه، یعنی در مقام طاعت بندگی، یکی هم در مقام مالکیته. حضرت فرمودن ما نگفتیم ما مالک مردمیم، مثل ملکیتی که موالی نسبت به برده های خودشون دارن، ولی ما صاحب فرمانیم، مردم باید از ما اطاعت کنن. یعنی که انهو حضرت نفی کردن دیگه. حالا شما میخواد اثبات بکنید، من نمیدونم، میخواد یه چیزی اضافه بر اون که امام فرموده و اینو شأن میدونید، حضرت اینو نفی میکنن. میخوام بگم ما رابطه با مردم اینجوری نیست که حالا مردم خرید و فروش کنیم، کارو نمیکنیم ما. نه ببینید، این غیر از یه چی، ببینید یه نکته رو که امام نفی میکنن بعد تأمل کنه. امام تو نظام حقوقی بنایی دارن میگذارن، میگن نه من گفتم، نه پدرانم گفتن، نه شنیدم گفته باشن که بگن مردم برده ما هستن، ما اونها خرید و فروش میکنیم. چنین چیزی من نگفتم. اگر میفرمودن قلوب در مقام نبود، این که مقام مهم نیست برای امام که. چرا؟ بله میدونم. حالا یه جای دیگه شما بیارید که فرموده باشن الناس عبیدون لنا، بعد میگیم اینو حمله به تقیه میکنیم، میگیم نه یه جای دیگه اتفاقا فرمودن این تقیه ایه، ولی نداریم جایی هم که باشه بگن مردم برده ما هستن، مثل این که روابط نظام میتونیم اونها خرید و فروش کنیم، این کار انجام بدیم باشون. نه فرمودین، میگن ما نه. نه اون نمیخواد بگه من بردم به معنای این که عبیدون لنافت تا هست. پس بنابراین این روایت عرض کردم دو احتمال در صدرش هست. اگه در صدر باشه معناش اینه رابطه با خدای متعال داره گفتگو میشه،
ما نسبت مردمون با خودمون مثل نسبتی که با خدای متعال دارن که عبدن باید بندگی کنن نمیدونیم، ولی یک نسبتی که بین عبید و خدا هست و اون افتراز طاعته بین ما بندگان خدا هم هست، چون امر الهی به ما منتقل شده. علایال این یه معنی، یکی هم اینه حضرت میخوان در نسبت با عبید بحث بکنن، بگن که ما نسبت به خلق، ما نگفتیم اینا برده ما هستن، ما مالکیم، خرید و فروش میکنیم، این نیست. ولی اون نسبتی که بین موالی و عبید در طاعت هست بین ما و مردم هست. نهت میفرمایید این هم مقام افتراز و طاعت. این مقام افتراز و طاعت ضعیفتر از اون مقام افتراز و طاعتی که تو معنای اول اثبات میشد، که انه او داره همون مناسبات موالی و عبید دیده میشه، گفته میشه در مقام مالکیت ما مالک نیستیم، ولی در مقام فرض طاعت فرض طاعت داریم، کما اینکه عرض کنم مالک نسبت به برده خودش اینطوری است. ولی اگر گفتید مقایسه با خدای متعال جنسش فرق میکنه دیگه، ما الوهیت نداریم ولی مقام فرض و طاعت داریم، این معنای بالاتر. این دو احتمال. ولی اونی که از بعضی روایات استفاده میشه، بله یعنی مقایسه با خدای متعال، حالا اون مجرا معناش معلوم نیست، این باشه که میخواد بگه مجرای فیض الهی هستیم. حالا علایال مرحوم کلینی هم که در باب افتراز و طاعت آوردن، بعید نیست همین معنا رو فهمیدن که مقام افتراز و طاعت که ناشی از امر الهی است، اون مقام افتراز و طاعت رو از این ذیل فهمیدن. عبید لنا فی الطاعه یعنی مقام افتراز و طاعتی که خدای متعال داره در ما قرار داده شده، تکوینن مجرای امر الهی هستیم در عالم. علایال این روایت، ولی روایت اون اخبار رضا رو ببینید، اون اخبار رضا علیه السلام عن الهروی عبدالسلام ابن صالح الهرویه که ابا سلط قال قلت رضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما شیئون یحکیه انکم الناس، اینی که مردم از شما نقل میکنن معناش چیه؟ قال و ما هو قلت یقولون انکم تدعون ان الناس لکم عبید، شما ادعا میکنه که مردم برده ما هستن. این عبید به معنیه، حالا ببینید این عبیدش جوری معنا کنیم، ادامهش رو میخونم معلوم میشه که این عبید این مراد ازش همین مالکه، نه اینکه ما اله باشیم ما رو پرستش بکنن. الناس یعنی برده ما هستن، ما مالک اون هستیم، میتونیم خرید و فروششون کنیم. فقال اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغیب و الشهاده انت شاهد بانی لم اقول ذلک قط ولا سمعت آدم من آبای علیهم السلام قال قط و انت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامه و ان هذه منها. اگر مجلس مجلس خصوصی هم بوده این یه با تقیه نمیسازه، ابا سلط هم میدونید ابا سلط رویست دیگه. ثم اقبل علی فقال، البته بین داستان خراسان و پیداست حضرت آمدن توی این سفری که داشتن یه اتفاقاتی افتاده، حالا آدم دنبال بشه ممکنه بگید اون تلاشی که میکردن بنی عباس برای اینکه موقف حضرت رو از بین ببرن از این مجعولات و از این حرفا میزدن دیگه، که آه امام رضا اینا اینجوری ادعا میکنن و همین چیز، مردم برده خودشون میدونن و همین چیزایی که روشن فکرای امروز میگن. بله از این حرفا میزدن. بله اون ربطی به این نداره، اب نداره صنای اونا، ولی اینو حضرت نفی میکنن. تو نظام حقوقی چنین چیزی نیست. عنایت فرمودین و انت العالم مولانا من المظالم عند هذه الامه و نهازه من اینه که همین مظالمی است که به ما شده. از این حرفا پشت سر ما میزنن که ما گفتیم مردم برده ما هستن و میشه خرید فروششون کنیم و این چه حرفی نزدیم که واقعا ما هم اینو نگفتن. یه جای شما بیاد بگم برده ما هستید ما شما خرید و فروش میکنیم، اون مناسبتی که بین ما و امام قرار داده شده مناسبت رفیع تری است، جنس دیگری است. اون نظام حقوقی که باش جوامع اداره می شده یه مسئله، نظام امامت یه امر دیگریست. این در واقع غلو نیست، این تنزل امامته، این تنقیص امامته. این از همون نیست که حضرت به محمود بن ابی لبید فرمودن که اینا چند دسته حدیث جعل کردن، که در فضیلت ما حدیثی جعل کردن که ما رو تنقیص کنن. یه همینه، اگر در فضیلت هم بگن این تنقیصه. این چه تن نسبت امام با ما رو خرید و فروش میکنه؟ نسبت امام با امتش خیلی با رفیق تر از این حرف هاست. این نسبت یک کسی یه برده ای رو بخره مالکش میشه میتونه خرید، این که نسبت مهمی نیست که. شما پول داشته باشی میری برده میخری مالکش میشی بعد میتونی فرمان بهش بدی. این تنقیص امامه که امام مثلا فرموده باشن که ما هیچ وقت این حرفو نذاریم، ما چنین رابطه ای نگفتیم بین ما و مردم. رابطه امامت یه رابطه افتراز و توعت، چه ربطی داره به این رابطه؟ این مقام افتراز و توعت چه ربطی داره به مقام مالک برده بودن و مردم برده باشن؟ و این تو نظامای حقوقی هم برپا میشده، یه پادشاه میبینی 100,000 تا برده داشت، این که چیز مهمی نیست که. بنات فرمود نظرت این اگرم مجهول باشه از اون مجهولاتی است که برای تنقیص ائمه است، نه اینکه قلوه، تنقیص. این میخوان شأن امامت رو تنزل بدن که امام میگه ما امام یعنی مردم برده ما هستن، مثل برده دار ما مردم رفتار میکنیم. دور هیچ وقت ائمه با مردم مثل برده رفتار نکردن دیگه. نه ببینید، باز اون یه سنخ دیگری است، اون سنخ رو تنزل ندید به این سنخ. حضرت خودشون میخوان جلوی تنقیص رو بگیرن، ما میخوایم اثباتش کنیم. این تنقیص برای این راحت جل شده باشه. من حاضری من عرض کنم و انت العالم مولانا من المظالم عند حاضرون و ان حاضره منها. این از مظالم ما ظلم کردن، اینجوری حرف زدن. ما رابطمون رو با امت که اینجوری برقرار کنیم، بگیم مردم برده ما هستن، میفروشونتون، میخریمتون. کی امام اینجوری حرف زدن؟ این تنقیص مقام امامته. اثبات سعی نکنیم اثباتش بکنیم. نه اصلا سعی نکنید اصلا اینو اثبات کنید. میگن ما از این حرفا نزدیم. بالاترش اصلا رابطه امام امت، رابطه بالاتر از این حرفاست. تنقیص اون رابطه است، تنزلش برید بعد رابطه برده و موالیشون. اون توی یه نظام حقوقی یه برده دار میتونه 1,000 تا برده هم بخره، اونم میشن بردهش، براش هم کار میکنه. این که رابطه مهمی نیست که، نه رابطه ولایت و سرپرستی، نه افتراز طاعت، چیزا نیست که. ثم اقبل علی فقال، این که میگفتم یه جمله‌ای داره که معنی میکنه که مقصود از ابی چیه اینه. حضرت فرمودن یا عبد السلام، به ابوالسلام فرمودن اذا کان الناس کنهم عبیدنا، اگه همه برده ما هستن الا ما ها کوه عنا فمن نبی، از کی خریدیم اینا رو؟ ما یه جا از کسی خریده باشیم دیگه، باید جنگی کرده باشیم همه رو برده گرفته باشیم، یا ملک بوده ما خریده باشیم. اینو نفی میکنه. اینی که با بیع و خرید و فروش جابجا میشه، این که نیست که. اگه همه برده ما هستن، خب از کی خریدیمشون؟ که انه این بیع همون بیع است، این ملکیت است که با معامله و نقل و انتقال ما رابطمون با عبید بندگان خدا اینجوری نیست که. حالا ما اینا رو مثل عرض کردم پول داری میری بخری 1,000 تا برده رو مالک میشی دیگه. این که مقامی نیست، این که نسبتی نیست که. حضرت میگن اگه اینا ما مدعی شدیم همه مردم برده ما هستن، خب همه رو از بده، از کی خریدیم؟ اون خودمون هم که برده ما بوده. این جور ملکیت میخوام بگن نیست بین ما. یه ملکیت اعتباری است، یه آثاری هم داره، چنین چیزی نیست. سعی نکنیم اثباتش هم بکنیم، بگیم نه اینم یه مقامیه. این مقامی نیست آخه که. بعد فهمودن فقلت یا ابن رسول الله صدقت، ثم قال یا عبد السلام، ولی این هست ببینید، امنکرون انت لما اوجب الله عز وجل لنا من الولایه کما ينکره غیره، قلت معاذ الله بل انا مقرون به ولایت. اون که از ولایت الله، چه ربطی داره به برده و عبید؟ اینکه مقام نیست برای امام علیه السلام. لذا این روایت اصلا قلوب هم نیست، این تنقیص امام علیه السلامه. اگرم جهل کرده باشن حاضهی ارز کنه اینم و این حاضهی منها از مظالم امته، جهل نکردن برای غلو، جهل کردن برای بگن آقا این خودشو شما رو برده خودش میدونه. امام میگه من که شما رو برده خودم میدونم، شما مالک خودتون هستید، ولی من امامم. امامت یه نسبت دیگریست. و حضرت بهش فرمودن که خب حالا که ما مالک نشدیم تو ولایت رو انکار میکنیم. میگن من ولایت چه ربطی داره به این ولایت؟ شأن دیگریست. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یکون است. این که رابطه برده داری نیست که شما فقط برده امیرالمومنین، برده هیچ کس دیگه. اینو که نمیخواد قرآن بفهمد که. والحمدلله رب العالمین.